پرده کنار رفت. پنج زن میان سال، زیبا و بیریخت، خوش هیکل و وازده، با زلف‌های بور، خرمایی، سیاه، مجعد و آویزان، یکی یکی وارد شدند. اول به سالارنیا دست دادند و بعد به سالار فش. یکی لبخند میزد، دیگری چشمک، سومی کرکر میخندید و چهارمی خوابالود و چشم زیر انداخته. از همه دل رباتر خود زیور بود. جا افتاده، استاد غمزه و اشوه. پیراهن عنابی و دامن تنگ، خطوط بالاتنه و کمرش را برجسته می کرد. ساقهای موزون او هوس انگیز بود. آتشی که در وهله اول، پس از روبرو شدن با سید از چشمهای شورانگیزش می تابید، تدریجاً هرچه بیشتر زی چشمی به سالانی ها می نگریست، فروکش کرد. زلفهایش را پشت گوش انداخته بود و افسونی از صورت سفید و بیبزکش در دل بیننده رخنه می کرد. در این چهره، در حرکات و اطوارش، کوچکترین نشانی از جلفی دیده نمی شد. اگرچه عمری را در فاحشگی به سر برده بود. زیور رو کرد به زنان و پرسید:
چرا بیبساطتان آمده اید؟ محبوبه، برو تارت را بیاور. به غضنفر بگو دنبک و دایره زنگی را هم بیاورد.
سید از این فرصت استفاده کرد و به سالانیا با چشم اشاره نمود از این خانه برود. او هم همین را از خدا می‌خواست. ببخشید، اجازه بفرمایید که من امشب مرخص شوم.
ابداً، اصلاً، شما مهمان من هستید. امشب را باید بد بگذرانید. با ما به سر برید. مگر می‌گذارم بدون عیش از این خانه بروید؟ شام نخورده کجا می‌روید؟
سالانیا کمروتر از آن بود که مقاومت کند.
زیور خانم، ایشان را مرخص فرمایید.
تو در دهنتو چفت کن. زیور تو هر چی نابدترته. اسم من خانم فتانه است. اول پسر به این خوبی را میآورد اینجا و حالا که میبیند آبرویش دارد میرود میگوید ایشان را مرخص کنید. از کی تا حالا یاد گرفتی اینجور لفظ قلم حرف بزنی؟ یادت رفته چه جور از آدم میخوردی؟
غضنفر همراه محبوب ساز و تار و دایره و دنبک آورد. به اشاره زیور، گوهر و لطیفه دست سالانیا را گرفتند و او را به اتاق مجاور بردند. از آنجا صدای بشقاب و کارد و چنگال می آمد. زنان بلند بلند با هم اختلاط می کردند. به سلامتی مهمانشان، گیلاسهایشان را به هم می زدند. طولی نکشید که صدای خنده و قشقره بلند شد. زنان خوشحال بودند که امشب مهمان ندارند و آزادند. سید عبدالرحیم سالارفش مثل موش آب نکشیده روی زمین ولو شده بود. عصایش را میان دو پایش در دست داشت و سرش را روی دستهایش تکیه داده بود.
این پسر کیه؟
من چه میدانم؟
نسناس، حساب کارتو بکن. خیال نکن از امثال تو اربابت خورده برده دارم. من خیلی دریده تر از آن هستم که می نمایم. صد تا مثل تو رو می برم لبه چشمه و تشنه برمی گردانم. جیک بزنی این گردن کلفت رو می اندازم به جانت که خشتکت رو در بیاورد. محبوبه، یک گیلاس از آن عرقتان را بردار بیار اینجا.
محبوبه با یک تنگ بلورین عرق و سیخ کباب روی سینی از تالار به اتاق آمد و آن را روی زمین جلوی پای سید گذاشت و رفت. زیور دستور داد:
کوف کن تا حال جا بیاد.
سید عرق را یک جرعه در حلقش ریخت. دست به سیخ کباب نزد. قوطیش را درآورد، سیگاری پیچید و آتش زد و گفت:
چرا آبروی مرا ریختی؟ چه از جان من میخواهی؟
آبرو؟ از کی تا به حال آبرودار شدی؟
چند ثانیه ی سکوت برقرار شد. زیور قیزش گرفت.
نامردا، بچه ای مرا چه کردید؟
سید لرزید. پشتش تیر کشید. هستیش در کف این زن خونخاره بستگی به جواب این سوال داشت. مکسی کرد. چه جوابی بدهد؟ زیور اصرار داشت.
کشتینش یا سر راه مردم گذاشتید؟
از کجا بدانم؟ من که به شمس‌آباد آمدم بچت را به شهر فرستاده بودند.
تو نمی‌دانستی که بچه‌ی مرا کجا فرستادند و به کی سپردند؟
مثل همه ای بچه های دیگر برایش دایه گرفتند و بزرگش کردند.
بچه شد.
از من چرا میپرسی؟ چرا از صاحب کار نمیپرسی؟
خدمت صاحب کار هم خواهم رسید. از همه اتان یکی یکی میپرسم. این پسر که همراه آوردی کیه؟
من چه میدانم؟ پسر مرحوم سالار است.
مادرش کیه؟
از کجا میدانم؟ من که آن وقت در آن خانه راه نداشتم.
تو آن خانه روزه نمیخواندی؟
روزه میخواندم و میرفتم. از توتوی کارشان که سر در نمیآوردم.
نمیگویی که مادر این پسر کیه؟
نمیدانم. اگر میدانستم میگفتم.
زیور محبوبه را صدا زد. یک گیلاس دیگر عرق به سید خوراند. کبابی که سرد شده بود مزه‌اش شد.
خوب فهمیدی چه گفتی؟ اگر روزی شنیدم که حرفی از دهنت در رفته که این دکتر پسر من است، هرچه دیدی از چشم خودت دیدی. خوب فهمیدی چه گفتم. با جان خودت بازی نکن. حالا بلند شو، گورتو گم کن.
چین باریکی کنار لبهایش داشت جا برای خود باز می کرد و می نمود که این زن دارد از 30 سالگی به 40 سالگی پا می گذارد. بار دیگر غضب و تنفر چشمایش را سرخ کرد. محبوبه را صدا زد.
محبوبه، بیا مخارج امشب از این بگیر. دو برابر باش حساب کن. 5 تا مطرب، 2 تا بطری عرق، شام، جور آقای دکترم باید بکشد.
سید عبدالرحیم 2 تا اسکناس 50 تومانی از جیب کتش درآورد و به محبوبه داد. زن نگاهی به خانم رئیس انداخت. زیور گفت:
دو تا 50 دیگرم بذار روش.
سید اطاعت کرد. جانش را خرید. حاضر بود چند تا اسکناس دیگر هم بدهد و خلاص شود. غضنفر در را به روی او باز کرد و به اشاره خانم رئیس سفیدی را که از گچ دیوار به پشت کتش نشسته بود تکان داد.
سید، گوش بده. با سالارزاد نمیخواهد بگویی که اینجا بوده ای. اگر از تو چیزی پرسید، سرباره ای جواب بده.
از نیمه شب که 2 ساعت گذشته بود، از اتاق مجاور پس از چند آخ و اوخ دیگر صدایی به گوش نمی رسید. زیور روی زمین به مخده تکیه داد. چشمهایش را بست. دیگر آن زن زیبا و غضبناک 2 ساعت پیش نبود. چقدرش می خواست بخوابد. اما خوابش نمی برد. خاموشی همه جا حکم فرمایی می کرد. زیور سرش را روی زانوهایش گذاشت. با گوشه چادرش اشکایش را پاک کرد. کم کم داشت هوا روشن می شد. صدای در آمد. بعد صدای پا. غضنفر از اتاقش دید که چراغ زنبوری های باغ هنوز روشن است. آهسته و با احتیاط در اتاق را باز کرد. دید خانم رئیس هنوز روی دوشک نشسته اما بیدار است.
چه خبره؟
پیرمردی در می زند و سراغ آقای دکتر را می گیرد. دلم رحم آمد. ردش نکردم.
بیارش توی باغ ببینم چه میخواهد.
زیور دلواپس شد نکند این بدزاد دست گلی به آب داده باشد. از جا برخاست. رفت کنار دری که رو به باغ باز میشد. هنوز پرده هشتی کنار نرفته شبحی از سر تاس با شب کلاه و ریشی انبو هویدا شد. زیور قلبش به تپ تپ افتاد.
مثل اینکه تکه تکه گوشت تنش را کندند. بابا بود. بابای پیرش شکسته، قوز در آورده. چیزی نمانده بود هق هق گریه کند. گریست. اشکهایش را خوش کرد. دندان روی جگر گذاشت. برگشت چادرش را از روی زمین برداشت. رویش را گرفت. دستمال روی دهان گذاشت و همان روی پله نشست. بابا سلام کرد.
علیک پیرمرد.
این صدای یک پیرزن 70 ساله بود، نه صدای صاحب خانه.
چه کار داشتی پیرمرد؟ اسمت چیه؟
خانم، غلام شما حسین.
قربانتان بروم، دلم شور میزند. دیشب اربابم آمد تو این خانه، تا صبح نشستم بیرون نیامد. اگر اینجاست بفرمایید من برم به خانه سر به زمین بگذارم.
مشتی حسین، ارباب کیه؟
اربابم آقا جان است، آقای دکتر سالارنیا را میگویم.
مشتی حسین، اگر آقا جانت بچه است، جوان و جاهله؟ به تو چه که آقای دکتر میخواد یک شب خوش بگذراند، عیش کند؟
مادر قربانتان برم، آقای دکتر مثل پسرم میماند. من بزرگش کردم، نمیدانستم که اینجا.
بابا دنبال کلمه مناسبی میگشت، هرچه جست پیدا نکرد.
خیال کردم آقای سالارفش بلایی سرش آورده.
تو چرا بزرگش کردی؟ مگر مادر ندارد؟
خانم قربانتان برم، مادر ندارد.
مادرش کجاست؟
خدا می داند. شاید زنده است، شاید مرده باشد.
زیورداش سینهش می ترکید. بابا، بابا. زبانش بند آمد، به تته بته افتاد.
اهل کجایی؟
اهل ده بالا.
خودت هم اولاد داری؟
نمیدانم.
داشتی؟
یک دختر داشتم.
حالا کجاست؟
نمیدانم. شاید زنده است، شاید مرده باشد.
زن چیزی نمانده بود که بغضش بترکد. بابا تکرار کرد،
شاید زنده است، شایدم مرده باشد.
مشتی حسین، دیگر زن نگرفتی؟ بچه نداری؟
نه، هیچ کس را ندارم.
مگر تنهایی به تو سخت نمی گذارد؟ می خواهی یکی از دخترهایم را برایت بگیرم؟
بابا خندی، خندهش از روی پسی بود.
مادر، پیر مرد را دست نیندازید، به ریش من نخندید.
آخه تنهایی بد چیزیه.
به نظر بابا این حرف از روی صدق و صفا گفته شد. چشمهای شهلای زن که از میان چادر پیدا بود می درخشید.
اگر تو او را می دیدی می فهمیدی چه خبره.
بابا دستش رو روی سینهش گذاشت.
پیر مرد چه خبره؟
چه بگم؟ چه دارم بگم؟
پیر مرد مصیبت دیده بهتر از این نتوانست رنج درونی خود را بیان کند. زیور تاب نیاورد، از روی سکو بلند شد و گفت:
پیر مرد، دکتر اینجاست، خوابیده. برو پاشیر، آب خنکی به صورتت بزن، یک پیاله چای بخور و برو به خانه‌ت.
زیور در اتاق را نبسته پرسید:
خانت کجاست؟
منزل آقای سالار.
مگر سالار هنوز زنده است؟
نه مادر، آقای سالاریان.
از کی در این خانه خدمت میکنی؟
از سال قدی.
از کی تا حالا دخترت را ندیده ای؟
از همون سالی که سالار به بروجرد آمد.
دلت برای دخترت تنگ شده؟
پیرمرد سرش را بلند کرد، نگاهی به آسمان انداخت و چیزی نگفت. زیور داشت نفسش بند می آمد. رفت به رخت خواب، اما خواب نیامد که